بسم الله الرحمن الرحیم.
کلیگویی در مبحث اقتصاد اتفاقا خیلی مهمه. بعضیا ممکنه بگن آقا هی راجع به سیاست های کلی صحبت کردن و کلیگویی، اینا مفاهیم اقتصادی نیست، تأثیری در مدیریت اقتصاد نداره. خیلی تأثیر داره. بنابراین اگر اونجا دوباره از کلیات ما بعضی کلیات صحبت بکنیم، کاملا داخل مسئله صحبت کردیم نه خارج از مسئله. امروز اختلاف مکاتب اقتصادی دنیا با هم دیگه اتفاقا سر کلیات، نه سر جزئیات. سر جزئیات یعنی اون بخش مهندسی اقتصاد، بخش فنی و تکنیکال تو اقتصاد خیلی اختلافان زیاد نیست. شاید که مثلا عرضه و تقاضا مناسبتش با هم چی، هر کدوم چه تأثیراتی میگذاره، شما چه سوسیالیست باشی چه کاپیتالیست باشی، سر این واسه فرمولا با هم دعوایی نمیتونی داشته باشی. اینا بحثایی نیستش که مکاتب اقتصادی با هم دیگه سرش دعوا داشته باشن. محاسبات فرمولیزه شده تو جزئیاته، اختلافات توی مسائل نیست. اتفاقا اختلافهایی که زیر و رو میکنه جهتگیری های اقتصادی در یک کشور و جامعه رو و تأثیر میذاره توی اخلاق، تربیت، سیاست، همه چیز، هم کلیات اقتصاده که اساسا چه مبانی برای اقتصاد مد نظر باشه و چه جهتگیری کلی تعقیب بشه. مثل اینکه اقتصاد دعوت به اقتصاد تولیدی، دعوت به مبارزه با اسراف و مصرف زدگی و مصرف گرایی، مبارزه با غلبه واردات بر صادرات، مسئله اینکه ما صرفا وارد کننده و ترجمه کننده نباشیم. مثلا این شعار ما میتوانیم شعار امام بود، مثلا این عبارت امام بود. اولین بار ایشون با این ادبیات صحبت میکرد که ما میتونیم، به خودتون بگید که میتونیم و نترسین. اولین قدم برای توانستن همینه که بگی میتونیم و باور کنی که میتونی. این که ما تو عرصه اقتصاد باید به این نتیجه برسیم که میتونیم. میتونیم نظریه بدیم خودمون بر اساس تجربیات خودمون، ما میتونیم مشکلات خودمون حل کنیم، ما میتونیم بر اساس مبانی خودمون اقتصاد بنویسیم و بگیم. یعنی یه علم اقتصادی تعریف کنیم که فرمولهاش تو بخش فنی و مهندسی فرقی نداره با بقیه علم اقتصادهای دنیا، اما جهتگیریهاش، مبانیش، قایاتش، اولویتهاش، ارتباط، میزان ارتباطش با اخلاق و معنویت و عدالت و اینا کاملا مؤثر. این یه مسئله که آقا صرف این که بگیم آقا به فقرا برسین، محرومین یا اولویتن، تو توزیع ثروت، تو تولید ثروت، مسئله واردات، اسراف و ساده زیستی مسئولین از لحاظ اقتصادی و چه و چه، اینا خیلی حرفای کلی اقتصاد که با اینا اقتصاد نمیشه. نخیر، اتفاقا اقتصاد با همینا اقتصاد میشه. اختلاف بین مکاتب اقتصادی دنیای همین جدید، ایدئولوژی های مختلف اقتصادی، اختلافاشون سر همین کلیات نه سر جزئیات. و همینطور یک دلیل دیگه هم اینه که در تمام دنیا، الان در آکادمی های دنیا، در خود غرب هم همینطوره، به موازات بحث های فنی و تکنیکی که تو عرصه اقتصاد داره صورت میگیره، دائما بحث های بنیادین تو مبانی نظری اقتصاد، یعنی تو اصل جهتگیری های اخلاقی اقتصاد، انسانشناسی اقتصاد، چه باید کرد های بسیار کلی و مبنایی، همچنان بحثه. یعنی به موازات بحث های فنی علمی ریز اقتصاد، بحث راجع به کلیات، اهداف، ارزش های اقتصادی، جهتگیری ها تو دنیا داره میشه. و اینو تعطیل نکردن که گفتن ما یه بار برای همیشه دیگه رو مبانی بحث کردیم، دیگه حالا فقط بحث های فنی جزئی بکنیم. اینجوری نیست. پس در دنیا هم به موازات هر دو بحث داره صورت میگیره. همین الان در مقام تحقق خارجی کاملا تابع شرایط و موقعیت انسانی است. هزینه شو بپرداز میشه، نپرداز نمیشه. اقتصاد هم همینطوره. مخصوص این نیست. ضمن اینکه بقیه مکاتب اقتصادی هم همین مسئله رو دارن. حالا ما میگیم آقا مکتب کاپیتالیسم یا سوسیالیسم، مثلا ما میگیم اشکالات نظری دارن با قطع نظر از تحقق یا عدم تحققشون در خارج. اونجا ما داریم بحث میکنیم، میگیم بیان بحث بکنیم، میگیم آقا این تئوری، این مبنا، این هدف غلط تعریف شده. ما به این دلیل با کاپیتالیسم، نظام سرمایه‌داری مخالفیم، به این دلیل با سوسیالیسم انتقاد داریم. اونجا یه بحث میکنیم با قطع نظر از تحقق و عدم تحقق خارجی سوسیالیسم یا کاپیتالیسم یا اقتصاد اسلامی. درسته؟ این یه بحثه. اینجا کاملا بحث جدی و مهمی است. ما اینجا خیلی حرف داریم. داشتیم، داریم و خواهیم داشت. در سطح دنیا هم قابل عرضه است. اتفاقا گاهی اونجا قابل عرضه تره. مثلا اقتصاد بدون ربا الان تو ایران که میگی آقا حرفای غیر علمی نزن، در حالی که تو خود غرب و تو خود کشورهای دنیا دارن اینو پذیرفتن. الان بانگاشون اصلا فرعی به اصولت نمیگیرن اینا. حالا من نمیخوام بگم اونو که بانگا میگیرن حتما فرع و رباست، من میخوام بگم این که آقا اسمش میذاری بهره پول، رشد پول اسمش میذاری علم. آقا مدت ها به ما گفتن اقتصاد مدرن بدون بانک مدرن نمیشود، اقتصاد علمی بانک مدرن بدون ربا نمیشود. اگر بگیم میشود هی بگید ربانه، این که میگید ربانه گیرید این موعظه است، علم نیست. خب این حرفا رو زدین ما هم باور کردیم، بعضیشون تا 20 چند درصد توی سالها رفتن گرفتن به اسمی که اینا اقتصاد علمیه مدرنه، در حالی که در خود غرب شما برید ببینید که بانک داره همین مرکز نظام سرمایه‌داری بانک داره برای پول شده 2%، 1%، 5%. اونا بعضیشون آمدن گفتن آقا یه اقتصاد اسلام گفته بانک بدون ربا، ببینیم شاید بشه، اگر بشه مفیده برای اقتصاد. یعنی بانکی درست کردن، بانک‌های آزمایشی نمونه، بدون هیچ نوع بهره‌ای به عنوان قرض الحسنه. خب اونا کردن، ما هم که هرچی اونا میکنن میگیم علمی، اگه اونا نگن که علمی نیست از نظر ما، چون علمی بودن از نظر ما شرقیا به معنی استدلالی بودن نیست، به معنی ترجمه از غرب شدن. هرچی غربیا بگن ولی خورناسه بکشه علمیه، خورناسه هم بکشه این حتما علمیه، چون اونا کردن این کارو. این که تو ذهن ما ها هست همش. پس اینم یه مسئله است. کاپیتالیسم در مقام تحقق خارجی از حرفایی که رو کاغذ نوشت عقب نشینی کرد، اصلا نظام سرمایه‌داری سوسیالیزه شد تا حدود زیادی. این بیمه های اجتماعی، بیمه کار، بیمه بیکاری، مسکن انبوه، مسکن قسطی، ارزان، اینا تو نظام سرمایه‌داری، تو تفکر سرمایه‌داری نبود که. نظام سرمایه‌داری یه مقداری سوسیالیزه شد، یعنی از خلوصش دست برداشت در مقام عمل به اینا تن داد. کمونیسم، سوسیالیسم و کمونیسم هم چیز نشد، تن داد به یه بخشی از مالکیت خصوصی و بخشی از ارزش‌های کاپیتالیستی تن داد، اصلا در عمل این کار شد. وقت اسلام اصلا این دوگما رو نداشت. اسلام از اول وقتی میگه که نه کاپیتالیسم نه کمونیسم، منظورش همون مبانی و ارزش هاست، نه اینکه تمام روش‌ها اینا رو ما باطل بدونیم. اسلام میگه در مقام روش و محاسبه فنی تکنیکی گاهی ممکنه شما از یه روش کاپیتالیست که کاپیتالیست‌ها استفاده کردن یا سوسیالیست‌ها استفاده بکنی در با توجه به این مبانی و اهداف ارزش‌های اسلامی. مثلا ولایت مطلقه فقیه، یعنی داشتن انعطاف فکری در مقام روش و ابزار، یک اصل بسیار مترقی بود که جامعه به بنبست نرسه، متوقف نشه و جلو بره، از مشکلات رو حل کنه بره جلو. هدف رعایت شریعت است مهما امکن، هدف رعایت ارزش‌ها و اخلاق اسلامی است در عرصه اقتصاد و زندگی، و تفکیک نشدن اقتصاد از اخلاق، از معنویت، از عدالت، یعنی از حقوق و وظایف مردم. اینم یه مسئله که پس ما در مقام تحقق خارجی هر ایدئولوژی اقتصادی، چه کاپیتالیستی، چه سوسیالیستی، چه اسلامی، چه هر چیز دیگری، فقط اونی که شما در مقام نظریه پردازی بحث میکنی نیست، در مقام خارج یه طرفش مباحث نظریه، یه طرفش هم انسانایی که دارن تو جامعه زندگی میکنن. اگر تربیت شد، اگر نظم بود، اگر شفافیت بود، اگر نظام مالیاتی رو تونستی درست مستقر بکنی، اگر تونستی جلوی پولشویی رو بگیری، اگر تونستی جلوی مصرف زدگی رو، جلوی رباخاری رو، جلوی عرشبت که دخل و تصرف نامشروع در بیت المال رو، جلوی مدیریت های ناشایسته رو اگه تونستی بگیری در عمل، خب اقتصاد اجرا میشه، پیش میری. اگه نتونستی دیگه تفسیر این مدل نیست، دیگه مشکل ما هست، مشکل ما آدم هست. این هم یه بحثه. ولذا در مقام تحقق خارجی همه چیز نسبی میشه، صفر یا صد نیست. یه جا 40% اجرا میشه اقتصاد اسلامی، یه جا 60%، یه جا 2%، یه جا بتونی 90%. اینا بس دیگه به شرایط انسانی و بشری، تاریخی، موقعیتی داره. اگر پیش رفت یا اگر پیش نرفت، اینجا نمیتونی به حساب یه مکتب بنویسی. هر جاش پیش رفته نتیجه مثبت داده، هر جاش پیش نرفته نتیجه منفی داشتی، چوبشو خوردیم. اینم یه مسئله، چجوری اسلام و شریعت اسلام، اخلاق و ارزش‌های اسلامی چجوری با اصلا اقتصاد مربوط میشن، اینا کجا به هم مرتبط میشن؟ البته روشن قضیه، ولی من در این حال یه اشاره بکنم، چون اینا اگر هر 10 سال و 5 سال و اینا هی تکرار نشه کم کم فراموش میشه. بعضی فکر میکنم چون قبلا گفتن بنابراین دیگه دورش گذشته. خیلی حرفا هست، همونطور که دوره 2-2-4 هیچ وقت نمیگذره، دوره مبانی نمیگذره، همیشه باید به اینا توجه داشت، دوباره ترک کرد، دوباره نوسازی کرد، به سوالات و ابهاماتی اگر در موردش مطرح شده پاسخ داد. اینکه اسلام در 4-5 محور نظر داره رو مسئله اقتصاد، یعنی میشه از تعبیر کرد ازش به مکتب اقتصادی اسلام، که اون منافذ باید ببینیم کجاست، به اونا باید توجه کرد. یکی اینکه اسلام هم اولا در زمینه حقوقی فقهی یه سری مقررات اقتصادی داره که یکی از نقاط وصل اسلام با اقتصاده و این که امام روی قضیه توجه داشت. حالا البته مقررات اسلامی اقتصاد که میگیم، مقررات اسلامی کلن دو دسته است و این نکته ایست که بعضی بهش توجه ندارن. این که میگن آقا حالا یه چیز اقتصادی 1400 سال پیش تو نظام قبیله‌ای تو جزیره العرب بوده، او رو میخواید تعمیم بدید به کل جهان، به اقتصاد مدرن و جدید امروز، چه ربطی داره؟ نه در اقتصاد، در بلکه سیاست، در فقه، در همه مباحث این اصلی که باید اینو مبنای بحث ما این اصلا که انسان یک بعد ثابت داره یا بعد متغیر. همه چیز در انسان 100% متحول نیست، یه چیزی ثابته. انسان امروز در یه مواردی با انسان 2000 سال پیش و 10000 سال پیش و 2000 سال آینده کاملا از این جهات همسنخ و شبیه، تفاوتی نخواهد کرد. تو بعضی از عرصه‌های اصلی یه عرصه‌های ثابتی در انسان ما به ازاء او یه قوانین ثابت در اسلامه، چه تو فقهش چه تو اخلاقش. مثلا حسد، مثلا حسد، هرس، شجاعت، بزدلی تو عرصه اخلاق، عفت، بی‌عفتی، هر شبت که اینا یه چیزیست که مثلا مربوط به انسان 1000 سال پیش و انسان 1000 سال بعد، اینا فرق میکنه. مثلا یه دوره حسد خوبه یه دوره بده تو حوزه عرصه اخلاقی، تو حوزه قوانین هم همینطور، تو حوزه های دیگه هم همینطور. یه سری قوانین ثابت داریم که اینا مربوط به ابعاد ثابت فردی یا اجتماعی انسان هستن، هیچ وقت تغییر نمیکنن. یه سری البته قوانین متغیر داریم که اینجا محل اجتهاده، محل نوع اندیشی است. اینا مربوط به ابعاد متغیر در انسان هاست، چون انسان، جامعه انسانی یه تحولاتی داره، تحول در تکنیک، تکنولوژی، در ابزار، تجربه هایی که میان و قبلا نبودن، تحول در حوزه تجربی و ابزاری. این هم بعد متغیر انسان ما به ازا او یه احکام و قوانین متغیری هم در اسلام هست که جای اجتهاد اینجاست. پس یه نقطه وصل دیدگاه اسلامی با اقتصاد عرصه حقوقه، عرصه قوانینه. عرصه دومش یه سری مفروضاته که حالا من بعد اول اینو میگفتم، یه سری مفروضات معرفتی و جهانشناختی و انسانشناختی هست که هر جزء مبانی هر مکتب اقتصادی هستن. اونجا هم طبیعتاً یه مفاهیم معرفتی و انسانشناسی و جهانبینی در اسلامه که با مبانی پیشینی اقتصاد در مکاتب اقتصادی دیگه بالاخره یه نسبت موافق یا مخالفی داره. امروز تمام مکتبای اقتصادی دوستان دیدن یکی از اولین بحثاشون تعریف انسان اقتصادی است. تعریف انسانه، یعنی از بحث اصلا از انسانشناسی شروع میکنن. مثلا بعضی گفتن پشت اقتصاد سرمایه داری حتی یه نوع خداشناسی خاصه که ازش تعبیر میشه به دئیزم، یعنی خدایی که هست ما را آفرید اما دیگه دخالت در جهان نمیکنه، خدایی که حق دخالت نداره و دخالت هم نمیکنه، بنابراین خدای بدون شریعت، یعنی دین منای شریعت، خدای منای شریعت. بعضی ها این رو بحث کردن که خدا جهان رو کوک کرد، گذاشت کنار، رفت کنار، دیگه تماشا چیه. این یه نوع خداشناسی پس پرده یه اقتصاد خاصی، یه نوع انسانشناسی وجود داره. پس یک جای اتصال هم اینه که این مفاهیم مفروضات معرفتی، جهانشناختی، انسانشناختی اسلام با سایر مکاتب متفاوت تأثیر داره در جهتگیری مکتب اقتصادیشون. عرصه سوم عرصه اخلاق، 100% مخالفه، یا اینا رو مسخره و بی‌معنی میدونه یا قراردادی میدونه. اخلاق سرمایه‌داری با اخلاق اسلامی در اقتصاد یه جایی پس تفاوت پیدا میکنن. اون اقتصاد سرمایه‌داری بر اساس تکاثر و خودخواهی و لذت طلبی موتورش ایناس هستن، اینجا نه. تو دیدگاه اسلام ثروت امر خبیث شیطانی نیست. هم تولید ثروت یعنی کار، هم توزیع ثروت، هم تبادل ثروت یعنی تجارت، هم مصرف ثروت بدون اسراف، یعنی بدون اسراف و بدون مصارف حرام، اینا در فرهنگ اسلام امر خیرند نه شر، خبیث نیستند، مشروعند، خیر است منتها به شرطها و شروطها، یعنی یه سری شروط حقوقی داره، یه سری شروط اخلاقی داره تا این منبع ثروت و تولید و مصرفش خیر باشد نه شر، الهی تلقی بشه نه شیطانی، و بحث از مشروعیت عدم مشروعیت بشه. تو اقتصاد لیبرالیستی شما این تقسیم بندی ها رو دیگه ندارید به این معنا که آقا این رفتار تو اخلاقی است یا این رفتار تو غیر اخلاقی است. اقتصاد لازم نیست اخلاقی یا غیر اخلاقی بشه. در اقتصاد اسلام اینا مهمه، اینا یه سری تفاوت‌های مهمه، یکی تو اخلاق اقتصادی، یکی تو حقوق اقتصادی، یکی در انسانشناسی اقتصادی، یکی در مبانی اقتصاده، یکی در غایات و اهداف اقتصاده، تفاوتای وجود داره، البته شباهتای هم وجود داره، نمیخوام بگم سراسر تفاوته. در اصل آزادی اقتصاد، آزادی رقابت، مالکیت، احترام به مالکیت خصوصی، یه نوع فردگرایی معتدلی در اسلام وجود داره که به نفی حقوق اجتماعی و اخلاق و عدالت منجر نشه. حق ابتکار و رقابت مثبت، اصالت کار، تمهید برای حل، برای خلاقیت فردی، اینها وجود داره. ولی بالاخره اون پیشرفت و توسعه‌ای که اساسش بر خودخواهی مطلق باشه و رقابت آزاد از اخلاق، نابرابری و نفی برادری و محبت و عدالت، با اون پیشرفت اقتصادی که اساسش بر اخلاق و برادری و اخوت ایمانی است و معاونت، تعاون علی البر و التقوا، نه خصومت، تعاون اجتماعی و زندگی اخلاقی، اینا دو تا اقتصاد، اینا دو تا هدف داره. بنابراین تو بعضی از تاکتیک ها و سیاستاش هم با هم تفاوت میکنه، در مبانی و غایات و اهداف، در اخلاق و در حقوق اقتصادی با هم تفاوت دارن، در روش ها تا جایی که به عقل و تجربه مربوط باشه مرزبندی جدی ما نداریم، نه با نظام سرمایه‌داری نه با سوسیالیستا، مگر اینکه یه روشی در تحقق یا نفی ارزش‌ها دخالت بکنه که باز اونجا ما حق تحفظ داریم. اونی که باهاش مخالفیم اینه: نسبت انسان با ثروت، با اقتصاد، تشبیه شده به نسبت کشتی با دریا. اگر کشتی بر دریا مسلط باشه به نفع انسانه، میرسه به مقصد. اگه عکس بشه، دریا بر کشتی مسلط بشه، این کشتی غرق میشه. بنابراین آیا اقتصاد، حالا به عنوان نمونه، سیاست هم همینطوره، آیا اینا به نفع بشرن یا نه؟ جوابش اینه که بستگی داره که انسان بر اقتصاد مسلط باشه، یعنی کدوم هدف باشه، کدوم وسیله، یا اینکه یا دریا بر کشتی مسلط بشه، انسان بر ثروت مسلط بشه، یا ثروت بر انسان مسلط بشه. اون دو تا نتیجه گیری و ارزش گذاری معکوس میشه. اونه که اقتصاد اسلامی باش یکی از چیزایی که مخالفه، روح سرمایه‌داری لیبراله که روح طغیان و استغنا است. همین که در قرآن کریم میفرماد که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان یه خصلتی داره، انسان غریزی تربیت نشده، انسان غیر عادل، که وقتی که مستغنی میشه احساس غنا میکنه، میگه دیگه خب من به رفاه رسیدم، به همه چی رسیدم، این شروع میکنه به طغیان، طاغوت میشه، حدود رو میشکنه، دیگه حد نگه نمیداره. استعماری که اینا در جهان رو انداختن و اباحه‌گری و تکاثر بدون سؤال اخلاقی از کجا آورده ای و کجا مصرف میکنی، اصالت لذت طلبی که درون جهان سرمایه داری نمونه عینی و تاریخی و حی حاضرش رو داریم میبینیم، اینه. یعنی اگر صحبت از تسلط انسان بر اقتصاد میشه، در واقع اشاره به این آیه قرآن هست که میفرماد که زین للناس حب الشهوات و چی و چی و من القناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه. برای این حب، اونی که اسلام باش مبارزه کرده، که مبنای نظام سرمایه‌داری است، اتفاقا یعنی موتور نظام سرمایه‌داری است، لیبرالیسم اقتصادی است، اون حب الشهوات، طلاپرستی، طغیان، نفی عدالت و اخلاق و آخرت فراموشی، این باش مخالفه. و الا احترام به سرمایه و ثروت و مالکیت خصوصی اینقدر در اسلام زیاده که تو روایت ما میگه المقتول دون مالهی شهید. یعنی اگه کسی برای دفاع از مالکیت و اموال خصوصی خودش کشته بشه، شهیده. بنابراین ما مثل سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها نیستیم که حریم خصوصی فرد رو بی احترام بدونیم. نه، خلاقیت، حریم خصوصی، مالکیت فرد، انسان باید بدونه وقتی داره زحمت میکشه مالک محصول کار خودشه، دیگران نمیان ازش بگیرن به اسم عموم، به اسم یا هر چیزی دیگری. جزئی از عدالت اینه که هر کسی هر تلاشی میکنه حق داره، حریم داره. ما سر این مسئله چیز نداریم. بحث این که اونقدر افراط بکنی که مالکیت خصوصی و منافع فردی بشه خدای تو همه چیز، یعنی همین حب و شهواتی که قرآن میگه که طغیانه، این اسلام با این مخالفه و اینجا ما مشکل داریم. و الا دوباره تکرار میکنم، اقتصاد اسلامی با غیر اسلامی، با مکاتب اصلا مکاتب اقتصادی بقیهشون همینطورن، لیبرالیسم هم همینه، سوسیالیسم هم همینه، فقط اسلام نیست. سر دعوا سر در حوزه روی کرده مهندسی اقتصاد نیست که مثلا شما بگی آقا اقتصاد اسلامی اگر بیاد ما با این منحنی ریاضی و با این فرمول معادله اینا چیکار باید بکنیم؟ هیچ. آقا همون کار که بقیه مکاتب کردن. اختلاف اینجا نیست، رویکرد مهندسی به اقتصاد یه وقتی در اقتصاد غرب حاکم شد، منشأش هم از جمله این بود که بعضی از مهندسین در فرانسه قرن 19 آمدن اقتصاددان شدن یا در مشکلات فنی اقتصاد رو حل بکنن، به خصوص در رابطه با بازار، یا در انگلیس قرن 19 کم کم علم اقتصاد خیلی عددی و ریاضی شد، در حالی که اینا مربوط به مطالعات لوجستیکی بود. اینا عمدشون هم متخصص تو علوم طبیعی و مکانیک بودن، سیاست و اخلاق نمیدونستن چیه و حساس نبودن رو ارتباط اقتصاد با سیاست و اخلاق. البته به طور ناخودآگاه تابع یک سری مکاتب سیاسی و اخلاقی بودن، ولی توجه بهش نداشتن، حساسیت رو قضیه نداشتن، در حالی که خود بنیانگذاران اقتصاد به اصطلاح علمی، اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد کمتر اخلاقی در غرب، خودشون به مباحث اخلاقی و سیاسی توجه داشتن. حتی خودشون یه سری گاهی بحث‌های اخلاقی کردن. شما ببینید همین چیز، چه مارکس، چه استوارت میل، چه آدام اسمیت به خصوص که پدر اقتصاد کلاسیکه، یه جایی اصلا کاملا داره بحث‌های اخلاقی سیاسی میکنه، حالا غلط یا درست، غلط یا درست، ولی حتی اونها هم خیلی. ولی از وقتی که یک رویکرد مهندسی به اقتصاد جای کل اقتصاد رو بگیره که از امثال ریکاردو و اینا یه مقداری غلیظ‌تر شد، این مشکل سر اینه. ولی ما سر روش‌ها، سر فرمولا با کسی خیلی بحثی نیست، دعوا سر این نیست که مثلا آقا تولید کشاورزی قوی بشه اسلامیه یا صنعتی. خب آقا این بستگی به هر کشوری داره، بستگی به شرایطش داره، بستگی به یا نسبت اسلام میگه صادرات چی بیشتر باشه یا واردات چی، قیمت‌گذاری بکنیم یا نکنیم، اینا همه بستگی به خیلی مسائل دیگه چیزها داره. مکاتب اقتصادی دعواشون سر این چیزا خیلی نیست، اینو بدونید. یعنی اینا همونقدر که به کاپیتالیسم و به سوسیالیسم مربوطه، همونقدر هم به اسلام مربوطه. البته بعضی مکاتب آمدن روی این که آقا صادرات بیشتر باشه از واردات یا کشاورزی مهمتر باشه از اقتصاد حساسیت داشتن. یعنی فیزیوکرات ها و هر شبه جنرهای مختلف، پولگیره ها و اینا یه حساسیتی دارن روی مسائل، ولی اختلاف مکاتب سر اینا نیست. یعنی ما سر این مسائل با مکاتب بحث و دعوا نداریم، اینا کاملا مفاهیم عقلانی تجربی عقلایی است، بستگی داره به شرایط هر جامعه. مثلا یه جامعه اقتصاد کشاورزی توش منفعشه، یکی نیست، یکی یه وقتی باید یه چیزی واردات بشه یکی نشه، تورم با فلان چیز کنترل بشه یا فلان چیز، سر اینا بحث نیست. اینا جای بحث و استدلال، موقعیت با موقعیت، کشور با کشور، زمان با زمان متفاوته، یه وقتی هم اضطرار و اجباره. بحث‌های بسیار کلیدی و مهمتری هست که اصلا تجدید نظر در هر کدوم از اینا باعث تغییر جهتگیری کلی و اهداف و حتی روش‌ها و آثار یک اقتصاد در یک جامعه رو زیر و رو می‌کنه، و اونا چیزایی هستن که اونجا اقتصاد رو ارتباط میدن با عدالت، ارتباط میدن با اخلاق، ارتباط میدن با انسانیت و ارتباط میدن. اونجاست که اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی میشه. فقط یه بخشش اخلاقی، یه بخشش حقوقی، یه بخشش مبانی انسانشناسیه، یه بخش مهمترش هم سیاستگذاری و تأثیری است که روش‌ها تو این قضیه می‌گذارن. از این فرصت می‌خوام استفاده کنم در محضر شما بزرگواران اعضای هیئت علمی. حالا این بحث رو خیلی توی جمع دانشجویی ممکنه نشه مطرح کرد، برایشون خسته کننده تر باشه. من از یه جهت بگم، حتی تو همین بحث‌هایی که ظاهراً روشیه، یعنی بیشتر به تکنیک و مهندسی اقتصاد مربوطه، حتی تو ما همین تو همین عرصه هم ما یه سری توصیه‌های اسلامی داریم. البته ما نمی‌خوایم بگیم این توصیه‌ها مثل واجب و حرام فقهی شرعی‌اند، و نمی‌خوایم من بگیم فقط فنی‌اند، تأثیر دارن تو جهات اخلاقی و حقوقی و تربیتی که اونها هدف بالاصاله اسلام و ادیان اینا هستن. اگر متعرض ابعاد دیگری در سیاست و اقتصاد و اینا میشن به خاطر اون هدف اصلیه، اینا براش اصالت نداره، ولی خب مجبور میشی وارد این عرصه هم بشی. همین نسبت و مسئله ارزش و روشه، همین که من عرض کردم تو مسئله تکنیکی اقتصاد و اینا چیز نشه، خیلی جالبه برای خود من، جالبه چون اصلا اینه من یه مدتی حالا کار کردم رو بعضی از روایاتی که به اقتصاد مربوط میشه، ببینیم مثلا اینا تو چه عرصه‌ای به مسئله پرداختن و چه عرصه‌ای نپرداختن. روایات و منابع دینی و سیره پیامبر و اهل بیت داریم که تو مرز مشترک بین مباحث محتوایی با مباحث حتی روشی و فنی اقتصاده. من نمیخوام بگم اگر احیانا به یه حدیثی رسیدیم که حالا سندش هم 100% درست و یه توصیه هم در باب اصلا الگوی فنی تجربی اقتصاده که آقا با این روش اقتصادی اصلا عمل کن، اگر رسیدیم به این، اینو به عنوان یه واجب شرعی بهش عمل بکنیم، من اینو نمیخوام بگم، چون اگه در یک موردی به ما حکم شرعی نشده ما نباید به خودی ازش واجب و حرام شرعی در بیاریم، ولی به عنوان یه توصیه لااقل متفکرانه و عاقلانه گفت آقا حداقل پیغمبرا رو به اندازه ائمه رو، حداقل پیغمبرا رو، اولیاء خدا رو به اندازه ریکاردو و کینز و هر شبت که استوارت میل و اینا بنزه آقای آدام اسمیت به این اندازه اقلا برشون احترام قائل بشین. اگر آمدن در یه عرصه‌ای، چون که اونا تو حوزه اخلاق و اینا موعظه فرمودن و آقایونه، مثلا مالتوس یا اون آقای دیگه موعظه می‌فرماد که آقا اگه به فقرا خیلی برسی جمعیت زیاد میشه. چیش هم از طرف از تئوریسین‌های نظام سرمایه‌داری لیبرالیسم اقتصادیه. نتیجه تقریبا این میشه اون که مستقیما گویی نمیگه، یه جایی هم تقریبا صریح میگه که آقا حالا خیلی هم این بحث رسیدگی به فقرا و اینا معلوم نیست به نفع باشه، جمعیت زیاد میشه، یکم مرگ و میرم لازمه. یعنی اونا در حین به اسم بحث‌های فنی اقتصادی بعضی از این آقایون توصیه‌های ضد اخلاقی کردن، وارد حریم اخلاق و حتی حقوق و فقه و اینا هم شدن، ضد ارزش‌های توحیدی و انسانی نظر دادن. ولی از این ورش ما نباید بگیم، در حالی که از این طرف فراتر از این وارد بعضی از مسائل جزئیات شدن. من حالا به شما عرض بکنم، نمیخوام بگم اینا حکم شرعی، ولی میخوام ببینم، میخوام این عرض کنم اگر یک کسی منصفانه وارد میشد این روایاتی که حالا من به بعضی کلیش اشاره میکنم، اگه اینا رو میدید میگفت که آقا اینا که به اقتصاد مربوط نیست، علمی نیست، در حالی که الان در همین نظام کاپیتالیستی سرمایه‌داری غرب به عنوان شاخص‌های اصلی توسعه داره به همین مفاهیم اشاره میشه. من به آخرتش و تقوا و عدالت و معنویت و شرعش کار ندارم، همین دنیاش، همین دنیا. ببینید، پس مثلا ما یه دسته روایات داریم که مفصل راجع به مسئله تولید، اهمیت تولید، تولید مفید و تولید اشیاء غیر کاذب، تولید اون چیزی که واقعا نیازهای حقیقی جامعه است. چقدر ما روایات داریم در این باب که این در حد یک عبادت و یک جهاد فی سبیل الله دانسته. امروز چی میگن الان تو مباحث توسعه به اصطلاح مدر به عنوان معیارهای پیشرفت حقیقی و توسعه دارن چی میگن؟ اشاره به نقش تولید تحت عنوان تولید حالا ناخالص سرانه، یعنی ارزش کل تولید ناخالص کشور تقسیم بشه به جمعیتش، هر جا درآمد سرانه بالا باشه میگن کافی نیست، لازمه بالا بودن درآمد سرانه ولی کافی نیست. حالا مثلا اگه میخواید ببینید، مثلا این امارات و دبی اینا دیدید بعضیا میرن اینجا مدام تولید توزیع سالم، که امروز این رشد معقول اقتصادی ادامه دار توی دنیا به عنوان اصل تو همین توسعه مدرن مطرحه، که نرخ رشد میگن کافی نیست، ثبات نرخ رشد مهمه. و یا دست روایات زیادی ما داریم راجع به جمعیت. حالا از مثلا جمعیت یه روایت فقط مشهوره بین ماها که پیغمبر گفته تا میتونین بچه به دنیا بیارید من به جنین سخت شده تونم افتخار میکنم. اولا اینجا دو سه تا اشتباه صورت گرفته متاسفانه. حالا این روایت سندش هم درست میشه، این روایت ببین در چه مقامی بود، این روایت فواید مختلف حقوقی اخلاقی داره، یکیش مبارزه با سقط جنین بوده. یکی از دلایل این روایت، یعنی یکی از فواید این حدیث اینه، مسئله اصلا رسم بود بین عرب در جزیره العرب به خاطر گرسنگی و ترس از فقر بچه‌هاشون رو می‌کشتن. قرآن اشاره داره به این قضیه، خشیت املاق، صریح وحی آمد که بچه‌هاتون رو چرا می‌کشین از ترس گرسنگی، خشیت املاق، سقط جنین یا کشتن بچه از ترس فقر. خب پیامبر آمد با این فرهنگ انسان کشی که ما بچه رو بکشیم برای که بقیه‌مون بیشتر بخوریم، این با این آمد مبارزه کرد. اینجا میگه که آقا نکشید اینا رو. و فواید دیگه این حدیث، اقلا من حالا فرصت نیست، خسته شدید شما، من برای همین حدیث از پیامبر که اگر سندش هم درست باشه، شش فایده تربیتی و اخلاقی به ذهنم اومده یادداشت کردم که حالا الان نمیتونم توضیح بدم، وقت نیست. ما برداشتیم چی استفاده کردیم از این؟ گفتیم آقا اسلام گفته که ما هیچ نوع کنترل جمعیتی، هیچ نوع نظارت بر جمعیت نباید داشته باشیم. اینو نسبت دادیم به اسلام. من نمیخوام بگم کنترل جمعیت هم خوبه 100%، نمیخوام بگم بده، نمیخوام بگم خوبه، میخوام بگم برای هر دو وجهش اگر شما وجه عقلایی پیدا کردین، ما برای هر دو طرفش روایت داریم. از اون طرف روایتایی بود که اونا رو کسی هم نخوند، نگفت. از اون طرف هم ما روایاتی داشتیم که میگفت خانواده پر جمعیت عیالوار بدون امکانات رسیدگی بلاست. اینم روایته، این آدم بچه زیاد داشته باشه نتونه اینا رو درست تأمین کنه از نظر اقتصادی و تربیت کنه. تو روایت دیگه هم داریم که میگه خانواده پر جمعیتی که نمیتونه ادارش بکنی این بلاست. حتی دعا تو دعا داریم که میگه از خدا میخواد که این مشکل رو برای من پیش نیار، یه خانواده پر بچه‌ای که نتونم اینا رو تربیتشون کنم. بعدی که پیغمبر میگه من اباهی بکم، من مباهات میکنم به شما در روز قیامت، به کی مباهات میکنه پیغمبر؟ مثلا فرض کن یه خانواده پر جمعیتیه که دو سوم بچه‌هاش هم آخرش یا قاچاقچیان یا دزدن یا حرام خورن یا معتادن. یعنی خدا به اینا، پیغمبر به اینا افتخار میکنه روز قیامت؟ پس این مطلق نیست. به خانواده و به جامعه‌ای که آدمای صالح توش زیادن پیغمبر میتونه افتخار، چون همون حدیث داره که انی اباهی، من افتخار میکنم. به کی افتخار میکنیم؟ بله به خانواده اسلامی افتخار میکنیم ولو به جنین سفت شدهش، اما به خانواده فاسد مفتخور در حاشیه که تمام داره در فساد و در نکبت هر شبت غرق شده دست و پا میزنه پیغمبر چرا باید افتخار کنه به اینا؟ و از اون طرف روایاتی و دعایی که هر پدر و مادری که بچه میارن مسئولن شرعن بچه آوردن، که تولید مثل نیست که فقط که مسئولن شرعن و اخلاقن در برابر هم تأمین معاش بچه و از همه از اون مهمتر در برابر عقاید او، اخلاق او، تربیت او، ایجاد ولد صالح، به او افتخار میکنن نه به ایجاد ولد، هم پسنداختن بچه فقط. از اون طرف هم این تصوری که ما خیال میکنیم جمعیت زیاد به معنی انحطاط عقب افتادگی، خب اینم غلطه، هم در بعد خانواده غلطه هم در بعد ملی غلطه. در بعد ملی غلطه، الان چین پر جمعیت این کشور جهانه، همه دوستان میدونین بالاترین ضریب رشد اقتصادی جهان رو داره. چین با 1.5 میلیارد جمعیت بیشترین پر جمعیت ترین کشور جهان، خب ظاهرا باید اینا فقیرترین کشور جهان باشن، ولی بالاترین نرخ رشد اقتصاد جهان رو دارن. سال گذشته که محاسبات کردن اقتصاد، رشد اقتصاد 4 سال پیش رشد اقتصاد چین سوم بود بعد از آمریکا و فکر می‌کنم ژاپن، الان اقتصاد چین دومه. پیش بینی کردن در 1-2 سال آینده رشد اقتصاد چین در جهان اول خواهد بود. خب پر جمعیت ترین کشور جهان هم است. پس این نیست که شما خیال کن هر جامعه پر جمعیت عقب افتاده است. نه آقا، این بستگی داره به مدیریت، به برنامه ریزی، به رفتار اقتصادی خانواده ها و خود مردم و خیلی چیزا، به جمعیت فقط نیست. در مورد خانواده هم شما اطراف خودتون نگاه کنین، چقدر خانواده کم جمعیت میبینین که هستن و به هیچ دردی نمیخوره. مثلا 2-3 تا بچه داره، یه بچه داره به درد نمیخوره، خراب همون یکی. و از اون طرف هم هستن، بنده خودم میشناسم خانواده ای که 10-12 تا بچه داره، یکی از یکی افتخارآمیزتر. من میشناسم خودم خانواده‌ای که طرف 12 تا بچه داره، ولی واقعا هر کدومشو که نگاه میکنی نمیدونی به ای باید افتخار کنی یا به او باید افتخار کنی، از نظر اخلاقی، از نظر علمی. پس اینا حکم مطلق نیست. آقا بچه باید زیاد آورد یا بچه باید کم آورد، هیچی بستگی داره به خانواده. یه خانواده باید بچه زیاد بیاره، یه خانواده یکیش هم زیاده. بستگی داره به جامعه و شرایط جامعه. در یک شرایطی که میتونی باید بیشتر باشه، در یک شرایطی نمیتونی نباید باشه. ما برای هر دو طرفش روایت داریم، هر دوش میشه به اسلام نسبت داد. بستگی داره شما این شرایط چیه. اینجاست که ارتباط عقل و شرع با هم مطرح میشه و ارتباط پیدا میکنه. مثلا نرخ رشد جمعیت، نرخ زاد و ولد، نرخ مرگ و میر تو مباحث توسعه خیلی جدی مطرحه. اسلام در اون دوره راجع به مسئله جمعیت از هر دو بعدش توجه کرده و چقدر روایت داره. یه مسئله دیگه که تو این قضیه توسعه، ملاک توسعه دونسته میشه، مسئله نرخ سواد و بیسوادی است. درصد جمعیت با بیسواد بالای 6 سال یا با سواد بالای 6 سال یک ملاکه. اسلام در شرایطی که علمی وجود نداشت، یعنی در جزیره العرب میگفتن تعداد آدمای با سواد 10-18 نفرن، کمتر از انگشتان دو دست میگفتن، اونم عمدهشون یهودی و اینا بودن. تو اون جامعه، یه مرتبه پیامبر میاد طلب علم رو تبدیل میکنه به یک واجب شرعی و دینی. علا کل مسلم و مسلمه، زن و مرد، حتی دختری که زنده به گورش میکردن، پیغمبر آمد فرمود هر کسی که برای رشد دخترش، برای تعلیم و تربیت دخترش سرمایه گذاری کنه، خداوند 2 برابر پدری بهش پاداش میده که برای پسرش سرمایه گذاری کنه. این روایت پیامبر اکرم. البته این منظوری نیستش که الان ممکن از اینا برش کنیم که آقا پس دیگه ما هممون بریم همه کارهای دنیا تعطیل بشه، همه باید برن مثلا دختر خانم‌ها فوق لیسانس مهندسی معدن، نمیدونم الان رسم شده دخترها میره فوق لیسانس میگیره بعد بره روی این نیست. باید زندگی شرافتمندانه ما بتونیم هر کسی تلاش بکنه برای خودش و برای برادرش و برای همسایش کمک کنه. یکی کسی آمد از امام صادق قرض گرفت، پولو که گرفت بعد گفت آقا من این پولو میگیرم میبرم بعد برای شما میارم. امام صادق فهمیدن شما چیکار میکنی، کارت چیه، حالا مشکل داشتی آمدی منم بهت قرض دادم، چیکار کارت چیه؟ یعنی کشاورزی مثلا، این که میگی میرم میارم منظورت اینه که کشاورزم، میرم زمینم که محصول داد بعد پول تو میارم؟ گفت نه من زمین ندارم. فرمودن تجارت میکنی، یعنی میگی میدیم کالا، میری جنس تو میفروشی بعد که فروختی بعد پولو میاری؟ گفت نه من کالایم ندارم، تاجرم نیستم. امام صادق فرمود پس این پولی که بهت دادم حق خودته، اصلا مال خودته، نمیخواد برش گردونی، این دیگه قرض نیست، این حق تو بود، این حق تو، من باید به تو میدادم. تو که نمیتونی، تو که هیچ امکانات کاری نداری، گرسنه‌ای، موندی، نمیتونی کشاورزی کنی، نمیتونی تجارت بکنی، نه کار دیگه، تو الان اهل تنبلی و مفخوری هم نیستی، دزد هم نیستی، واقعا دنبال کاری نیست، این اصلا حق تو بود. امام صادق فرمود اون چه که شما اصلا صاحب این مالی که به تو دادم، این مال تو بود و خدا برای تو قرار داده است، نمیخواد پس بدی، حق تو بود، ولی نه اسراف کن نه بر نه فشار بیار روی خودت و خانواده، تعادل داشته باش. اونقدر باید زکات بدن ثروتمندان به فقرا تا فقیر بی‌نیاز بشه، زندگی شرافتمندانه داشته باشه، نه در حد اکل میته و در حد ضرورت اینا و از این قبیل روایت ما زیاد داریم. من عذر می‌خوام وقتتون رو گرفتم، خستم شدید. من می‌خواستم حالا تو این جمعی که دوستان اساتید و اعضای هیئت علمیان دانشگاهی و حوزه‌ای یه بار دیگه ما به خودمون برگردیم. من میگم هر روایتی دیدیم ازش بخوایم زود یک واجب و حرام شرعی بیاریم، نه، روایت ها سنداش هست، روایت جعلی داریم، روایت هایی که درست فهمیده نمیشه هست، روایت مبهم هست، اینا همه هست، اما بسیاری از روایت کار کارشناسی بشه. همین چیزی که ما از کنارش عبور کردیم، گفتیم آقا اینا مفاهیم علمی نیست، نه اینا خیلی علمیه، اینا خیلی جامع‌تره، خیلی دقیق‌تره. امروز هم اتفاقا اونایی که ما اونا رو معلم علمی میدونیم، الگوی ما هستن، خودشون به این مفاهیم دارن فکر میکنن، منتها ناقص. خیلی ممنون و متشکرم.